بسم الله الرحمن الرحیم.
یه روایت بسیار جالب دیگری رو براتون اومدم راجع به عباد بخونم. خیلی برای من جالبه که هر چی راجع به عبودیت تحقیق میکنم، کار میکنم، میبینم که وسعت و نطاق و عمق و سطح مطالب چقدر زیاده و از ابعاد مختلف. یعنی واقعا یه وقتی ما راجع به محبت صحبت میکردیم، 32 جلسه راجع به محبت صحبت کردیم 7-8 سال 10 سال پیش که تبدیل شد به یه کتابی به نام مهر محبوب. اون موقع که من داشتم احادیث محبت رو میدیدم، گویا همه دین محبته، روایات خیلی عالی. یعنی آدم واقعا از ابعاد مختلف وقتی اسلام رو نگاه کنه میبینه اسلام چقدر عمیقه و در درون خودش به اصطلاح ارزش‌هایی که داره، ارزش‌هاش سر تا پای قامت دین رو فرا گرفته. همه دین از اول تا آخر محبته، همه دین از اول تا آخر عبودیته. از هر بعدی آدم دین رو نگاه میکنه میبینه دین همونطوری که اسمش گفت الاسلامه. الاسلام هم التسلیمه. کسی هم که التسلیمه اسمش هست العبد، مجموعه العبدها هم هستن عباد. عباد هم مضاف الیهشون گاهی هست عباد الله، که همیشه در نماز میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. یا عبادی هست که خدا خیلی با تلطف و لطف و مهر خاصی به خودش اضافه کرده، بندگان من. گاهی عباد الرحمن هست و واژه‌های دیگه و ویژگی‌های دیگری که در آیات کریم قرآن و روایات هست. روایت از جلد ششم بهار علامه مجلسی صفحه 186 براتون عرض میکنم، حدیث شماره 21 از محاسن کتاب محاسن محمد ابن احمد ابن خالد برقی 11-12 قرن قبل، مرحوم مجلسی نقل کرده، از مصعب کوفی از امام صادق علیه السلام انه قال لسدیر، سدیر سیرفی یکی از اصحاب سر امام صادق علیه السلامه، خیلی معروفه، نامش خیلی در روایات اومده، خیلی آدم چیز فهمیه. ائمه هم وقتی برای آدمای چیز فهم صحبت میکردن مطالبشون رو عمیق‌تر طرح و بیان میفرمودن. فرمود که سدیر والذی بعث محمدن به نبوه، قسم به آن کسی که پیغمبر را به نبوت برانگیخت و عجل روحه الی الجنه، و خدا زود این بزرگوار را از میان ما به بهشت برین برد، و عجل روحه الی الجنه، روح او را زود به بهشت پرگشود و برد. ما بین احدکم و بین ان یغتبت و یرا سرورن او تبین له الندامت و الحسره الا ان یعاین ما قال الله عز و جل فی کتابه عن الیمین و عن الشمال قعید. خیلی حضرت با یه حالت خاصی با سدیر در این آیه کریمه صحبت کردن، در این روایت صحبت کردن، میفرمایند سدیر قسم به کسی که پیغمبر را به نبوت مبعوث کرد و او را زود از میان ما برد، انتقال شما به یه حالت خیلی نزدیکه. کدوم حالت؟ انتقال شما مردم به یه حالت. این سفر روحانی و جسمانی که شما دارید به اون منزل، این اتاقی که خدا قسمتتون نکنه به حق امام زمان در بیمارستان موقعی که میخوان آدم عمل جراحی کنن، بین اتاق جراحی و اتاق عرض کنم که بخش، یه اتاق واسطه است بهش میگن ریکاوری. بله آی دکتر، برگشتنم یه خود اونجا نگر میدارن که یه نیمه هوش بیاد بعدن. انتقال شما به اتاق ریکاوری عالم آخرت که اسمش عالم برزخه، که در اون اتاق و در اون عالم برزخ و سالن ترانزیت بهتون اینجوری گفته میشه در سوره قاف، از اون سوره های عجیب غریبی است که من توصیه میکنم به جوانان که زیاد بخوانید، چون همش تذکره آدم از اون حالت عرض کنم که هیجان شهوت و جوانی و طغیان و عصیانی که اسب هوای نفس رو سوار شده چار نعل میتازه و یه نفرم پشت سرش سوار کرده و میره، از اون حالت یه خود فرو نشسته میشه. میفرماید در آیه 16 و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. آیه 17 میفرماید که اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو نفر از طرف راست و چپ این انسان رو میگیرن، میکشن، میبرن، تعویل میگیرن که عن الیمین و عن الشمال قعید، در طرف راست و چپش نشستن که اعمال خوب و بدش رو مینویسن. این متن قرآنه. اذ یتلقى المتلقیان، متلقی یعنی کسی که میگیره، تعویل میگیره، چون ما به مجرد اینکه خانوادمون اینجا از ما ناامید شدن، اینجوری نیست که ما سالن انتظاری که وظیفه نداشته باشیم، تکلیفی نداشته باشیم برامون باشه، هر کجا که هستیم مسئول داریم. همین که خانواده از اینجا از ما ناامید شدن، اونا ما رو تحویل میگیرن، یعنی بی صاحب نیستیم. این آیه میگه اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. امام صادق علیه السلام در اینجا میفرماید که قسم به جان پیغمبر که پیغمبر را مبعوث کرد، فاصله بین شما مردم و بین حالتی که این دوتا فرشته رو ببینید، یعنی اول اتاق برزخ و ریکاوری قرار بگیرید، ما بین احدکم و بین ان یغتبت، یغتبت با پین یعنی غبطه، فاصله بین زندگی شما و حالت غبطه ای که میخورید خیلی کمه. که اون موقع است که خداوند میفرماید که اون وقت میفرماید که حالت غبطه یا حالت پشیمانی اون موقع است که یرا سرورن او تبین له الندامه و الحسره، یا خوشحال میشه یا پشیمون میشه. اون وقت اون پشیمانی دیگه هیچ فایده ای نداره. لم تنفعها ایمان لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. هم آیه قرآن داره، هم تو دعاها و مناجاتها و زیارتها و اینا داره. آخه میدونیم که چی جوریه که توبه در اسلام درش بازه تا کی؟ ها؟ تا موقعی که یقین کنه به مرگ. وقتی یقین کرد به مرگ دیگه توبه فایده نداره. هنوز نمرده ها، ولی دیگه یقین کرده که رفتنی است، دیگه توبه فایده نداره. این رو حضرت میفرماید که وقتی انسان یقین کرد به مرگ دیگه چشمش باز میشه، اون ورو میبینه، این ورم میبینه، یعنی لحظاتی، شاید دقایقی، ساعاتی، نمیدونم چقدر، انسان وقتی در حالت احتضار همینجا رو میبینه، همونجا رو میبینه. لذا میبینید که میگن که این خیلی تب داره، حالش خیلی بده، یه حرفایی میزنه، در حالتی که اتفاقا اون تب نداره، ما تب داریم، ما حواستمون پرته، ما نمیفهمیم، اون اتفاقا خوب میبینه، هم اینجا رو میبینه هم اونجا رو میبینه. اون وقت از این طرف یهو مثلا با پسرش، با نمیدونم زنش، با شوهرش، با بچهش صحبت میکنه، از اون طرف اگر مؤمن باشه سلام میکنه، اگر مثلا آدم بدکاره‌ای باشه یه عذابهایی رو میبینه، میگه آتش اومد، آتش اومد، احساس ناراحتی میکنه، پناه میبریم بر خدا. بعد میگن این تبش خیلی شدید شده، حالش بده. اتفاقا اون حالت بیداریه که همین آیه کریمه سوره مبارک قاف یه آیه دیگهش میفرماد که لقد کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، که نوع مفسرین گفتن این آیه راجع به حالت احتضار و مرگ، یعنی پرده ها رو از جلوت برداشتیم و تو امروز دیده تیزبین داری. قسم به نبوت پیغمبر و قسم به آن که جان پیغمبر رو زود از میان مردم گرفت و برد، بین زندگی معمولی شما و اون وقتی که چشمش باز میشه یا خوشحالی میبینه یا پشیمانی، این آیه است: عن الیمین و عن الشمال قعید و اتاه ملک الموت به قبض روحه. ملک الموت که فرشته قبض روح است میاد، فیونادی روحهو فتخرج من جسدهی. آخه فرشته مناسبت تام داره با چی؟ با روح ما، چون اونام غیر از این اجسامن، جسمن باشن غیر از این جسمن. اگر بتونیم اسمشون رو مجرد بگیم، مجردن مثل روح ما مجرد هستن، غیر از این بدن ما هستن، سنخیت داره. لذا ملک الموت میتونه با روح ما صحبت کنه، ندا کنه. فیونادی روحهو فتخرج من جسدهی، از جسدش بیرون میاد. شما یهو میبینید که دیگه بدن سرد شد، از حس افتاد، آخرین نفس را کشید و این چراغ به حسب ظاهر خاموش شد. فاما المؤمن، ما راجب چی صحبت میکردیم؟ راجب عبودیت. راجب کدوم بخش عبودیت؟ راجب عباد. یادم نرفته. ببینیم عباد کیان؟ بندگانی که خدا به شرافت اضافه خود اونها رو عبادی می نامد. بنده من، میگم این مهمون مخصوص منه، این دوست مخصوص منه، این مشتری مخصوص منه، این میزبان منه. به خودمون اضافه میکنیم. فاما المؤمن فما یحس به خروجها. مؤمن اهل ایمان وقتی روح از بدنش خارج میشه اصلا احساس نمیکنه. که مؤمن وقتی خیلی مؤمن باشه، فرشتگان خدا دو تا شاخه گل براش میارن، اینا رو بو میکنه. یکیش اسمش هست مسخیه، یکیش اسمش هست منسیه. خیلی جالبه، منسیه اول منسیه رو بو میکنه. منسیه از لغت نسیان، یعنی اینو که بو میکنه فراموش میکنه دنیا رو. شاخه دوم مسخیه هست، مسخیه رو که بو میکنه علاقه من میشه به آخرت. آدم وقتی با علاقه از جای به جای رفت، دیگه ناراحتی نداره برای جون کندن. لذا مؤمن وقتی ملک الموت میاد، فیخرجو فما یحسو به خروجها، برای خروج روح از بدن اصلا احساس نداره، اصلا ناراحت نیست، میدوه. حالا چون امروز روزیست که بچه ها تو روزنامه جواب قبولی های خودشونو گرفتن برای دانشگاه به اصطلاح اوپن، آزاد، دانشگاه آزاد، بعضی از حروفشو گرفتن و الحمدلله خوشحالم مستمعین ما بچه ها اومدن، باید هر کدومشون یه سکه برای ما جایزه بیارن که ما میخواستیم دعا کنیم که قبول بشن. حالا که میخواستیم دعا کنیم باید شیرینیشو بیارن. این مثالشه. بچه هایی که درس خونده بودن، کارشون انجام داده بودن به موقعش، تست زده بودن به موقعش، تشریحی خونده بودن به موقعش، کار کرده بودن، توی سالن کنکور و روزهای کنکور از دو سه روز قبل درس رو گذاشتن کنار، شبش هم رفتن کوه، نمیدونم سونا، استخر، جکوزی، از این حرفا، کاملا ریلکس رفتن امتحان دادن و برای سالن امتحان میدویدن. اما بچه هایی که مثل من تنبل بودن، تا لحظه آخری که از خونه میخواست بره میگفت بزن یک کلمه رو بخونم که فایده هم نداره، با زور میره. اما المؤمن فما یحس به خروجها، اصلا خروج روح از بدنشو احساس نمیکنه. چرا؟ برای اینکه هم شاخه اول رو بو کرده و هم شاخه دوم رو داره میپره برای رفتن، عشق میکنه. میخواد بفهمید اونو که عشق میکنه یعنی چه؟ مؤمنین یه رهبری دارن، رئیسی دارن، یه تجسم ایمان دارن که ما معمولا کم میشناسیم ایشونو. اسمشون البته شنیدیم و یه چیزایی شنیدیم. اسمش هست علی، امیر المؤمنی. وقتی یقین کرد رفتنیست چی گفت؟ فرمود فزتو و رب الکعبه. میدونین چرا گفت رب الکعبه؟ به نظرم میرسه برای اینکه امام کل کعبه است، به خودش قسم خورد، گفت قسم به رب امام که کعبه مثل امامه، من رستگار شدم، چون یقین کرد رفتنیست. برای اینکه آخرت برای علی آزادی است، دنیا برای علی زندانه، که پیغمبر فرمود، امام فرمود، معصوم فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خب پس مؤمن چون ایمان داره اصلا احساس نمی کنه که داره امتحان و کنکور میده، خیلی ریلکس نشسته و داره می نویسه و هیچ اضطراب نداره، همه وظایفشو انجام داده. اضطراب مال منه که روزای معمولی درسی شلنگ تخته انداختم و زیر اون تیر چراغ برق، کنار اون پارک، کنار اون پیتزا فروشی، اون کافه گلاسه، اون نمیدونم بستنی، اون یکی نمیدونم کجا رستوران، اون ور این ور، حالا که ایام امتحانات شده باختم، اضطراب مال منه. و ذالک قول الله سبحانه. تمام این روایات رو من انتخاب کردم برای این استشهاد امام صادق علیه السلام. این که مؤمن احساس نمی کنه که بدن از روحش خارج میشه، خیلی راحته، خیلی آرومه. شماها جوان هستید و ندیدید نوع پدران شما، بزرگترهایی که در جلسه هم هستن، گاهی براشون اتفاق افتاده بالا سر کسانی بودن که با حالت طبیعی از دنیا رفتن، حالت احتضارشون دیدن، بعضیا خیلی راحت مردن، خیلی راحت. مکرر بر ما نقل کردن که خیلی از اینا، به خصوص من حساسیت داشتم، یه آماری تو ذهنم جمع کردم، کسانی که در دستگاه امام حسین علیه السلام عرض ارادت کردن، خیلی آقا کریم بوده و امام حسین علیه السلام رسیدگی کرده، اینا یه جوری مردن، پا شده وایستاده آخرین لحظه، السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله، چشمشو بسته تموم شد، راحت، مثل این که خوابیده. بچه ها از پدرانتون یاد بگیرید با امام حسین خیلی دوست بشید، خیلی. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله. این مؤمنه، فما یحس به خروجها. برای من شکی نیست که اگر کسی حتی توی مردم به نام روزخون امام حسین شناخته بشه، روزخون امام حسین، امام حسین علیه السلام بهش نظر لطف میکنن، یکی از جاهایی که نظر لطف میکنن موقع مردن. از پدرانتون بپرسید تو جامعه ما هم کم و بیش هست، تمام کسانی که در دستگاه امام حسین کار میکنن، اینا یه جوری مردن که امام حسین نشون داد ما هواشونو داریم، بوده همیشه. خب این کسی که ایمان داره در زمره عبادی هست، لذا احساس درد نمی کنه، احساس خروج روح از جسمش نمی کنه. و ذالک قول الله سبحانه و تعالی. اینی که من امام صادق گفتم، این شاهدش گفتار خداست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وَدْخُلِ جَنَّتِ، این بنده ها را در سالن های مخصوص پذیرایی میکنه. این سالن های مخصوص سالن نشیمنگاه عبادی هست، یعنی بندگان ویژه و مخصوص خدا، اونایی که در جانشون بندگی رو تمرین کردن، در روحشون عبودیت رو راسخ نمودن، اینقدر ورزش کرده تمام تار و بود هستیش، فلزش، اسکلت ساختمان روح و جسمش شده بندگی. میگن یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه یعنی ریلکس، یعنی آرامشدار، یعنی کسی که ذره اضطراب نداره. ارجعی الی ربک، تو مدتی از پروردگارت دور شده بودی، اومده بودی تو دنیا برای آزمایش و امتحان، حالا برگرد به سوی پروردگارت، همه چیزت پروردگارته، راضیتن مرضیه، هم تو خوشحالی از پروردگارت، هم پروردگارت از تو خوشنود است، خوشنودی دو طرفه است، برگرد. فدخلی فی عبادی، عبادی اون بندگان مخصوص من، بیا در زمره بندگان اینجا بشینم، نه اینجا نشین، صبر کن رو اون صندلی بشینم، نه اونجا نشین، صبر کن، تو جایگاه مخصوص داری، تخت مخصوص برای تو گذاشته شده. فدخلی فی عبادی، کجا سالن من؟ سالن تو اونجاست، اونجا اسمش هست جنتی، یعنی بهشت مخصوص من، چون خدا خیلی بهشت داره. یه کسی که یه نماز خونده، روزه گرفته، آدم ساده‌ای بوده، معرفتی چندون نداشته، اهل بهشته، اما بهشت این پایین‌هاست. اما کسی که ذره بین گذاشته، دقیق شده، خضوع داشته، خشوع داشته، خشیت داشته، حیا داشته، عبادت داشته، عبودیت داشته، تواضع داشته، دقیق بوده، با خدای خودش ارتباط خاص داشته، العبد بوده، در زمره عباد بوده، این باید وارد جنتی بشه، یعنی بغل دست کاخ خدا. خدا که کاخ نداره، خدا که جسم نیست، نه، یه جاییه که از نظر رفعت و مقام خیلی بلنده، اونجا اسمش جنتی هست. در اون جنت مخصوص کیا هستن؟ میتونی برشماری خونه های کیا اونجاست؟ توی محله مخصوصیست، شهرک خاصیست، اونجا دربون خاص داره، همش بهشته، اما اونجا دربون خاص داره، اجازه خاص داره، ورودیه داره، خروجش ورودش همه با حساب خاصه، اینجا جنتی هست. اونجا هست محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و ائمه، برای بانوان، برای اینکه بدونم، اونجا خانه فاطمه است، اونجا خانه علی است، اونجا محل قرارگاه زینب کبری سلام الله علیها است، اونجا جنتیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چند روز پیش جوانی آمد صحبت میکرد، مشورت میکرد، گفت دوستی پیدا کردم. گفتم آرامی؟ گفت نه، استراب دارم. گفتم که اولشه؟ گفت بعدم برطرف میشه. گفتم این استراب آرام برطرف میشه، استرابت میشه 100 درجه، میشه 1000 درجه، میشه جوشان، باید هی تو اتاقت را بری دود کنی بدی بالا، با والیوم 10 هم خوابت نبره، اینجوری بشی. این استراب تازه مال این دنیاست، اما مال اون دنیا خیلی بیشتر از این، چون اونجا نتیجه اینجا. کسی میتونه بگه من اهل گناهم و آرومم؟ مگر اینکه طوری شده باشه که تشخیص گناهش به کلی کور شده باشه، یعنی دیگه خدا رها کرده، حتی در این حد گناهو نمیفهمه، که ما نداریم، کم داریم. میشه آدم گناه کنه و آرام باشه؟ نمیشه. پس این ایتها النفس المطمئنه از کجا میاد؟ آرامش اینجا، آرامش اونجا. یه بچه متدینه، چشم پاک، هیچی دیگه نمیگم، فقط چشم پاک، چشمش پاکه، سراغ داری که سراغ قرص والیوم و فکر انتها رو اینایی که تخدیر میکنه مواد تخدیری و یه کاری کنم نفهمم و به خوابم ببره رفته باشه، یه دونه سراغ بدیم. من از حدود 33-34 سال پیش به این فکر بودم، اگر یه وقتی در روزنامه های اینا دیدم یه کشیش خودکشی کرده، اینو یادداشت کن. حدود 37 ساله که به این فکر بودم، با جوانان بودم، فقط یک مورد از روزنامه ها نقل کردن از یکی از کشورهای خارج که یک کشیش جوان خودکشی کرده. دیگه نداریم، حتی کشیش، مسیحیت منسوخ، باطل، تحریف شده، قائل به تثلیث، مشرک، اما چون مذهبی خودکشی نمیکنه. تا چه برسه به یک انسان مسلمان موحد، خداشناس، چشم پاک، زبان پاک، دل پاک، به ایمان رو آورده، دارای نفس آرامش یافته. لذا بچه ها، سیگار مال شما نیست، سیگار مال کسانی است که میخوان با مسائل مصنوعی خودشون آروم کنن، و برتر از سیگار و موسیقی و چیزایی دیگه. دیشب یه آقای اومده بود گفت دکتر روانپزشک برای خانم من دستور داده که موسیقی گوش نکنید، گوش کنید، برای ایشون خوبه. رفتیم مسئلهش هم پرسیدیم، گفتن اگه جنبه دارویی داره اب نداره. گفتم ممکنه مسئله فقهیش اینجوری باشه اگه داروی منحصر باشه، ولی خدا شفا را در حرام قرار نداد. اگر یه جوانی متدین باشه، چشمش پاک، چشم فقط، بچه به شما دارم میگم فقط چشم، یعنی دریچه ورودی همه انحرافات برای جوان دختر و پسر چشمش. اگر یه جوانی ورودیش رو کنترل کنه، ببنده، دو تا پاسبان بذاره اونجا که کنترل بکنن، دو تا پاسبان، عن الیمینه و عن الشماله قعید، همونه که سوره قاف گفت، کنترل کنن، وارد نشن، امکان نداره به مواد مخدر پناه ببره، امکان نداره بگه من به بن‌بست رسیدم، امکان نداره با والیوم بخوابه در سنین جوانی، امکان نداره از زندگی سیر بشه، امکان نداره به پوچی و هیچی برسه، امکان نداره. یه جوان متدین معمولی هیئتی شما پیدا کنید که اینجوری باشه، پیدا نمیشه. تا چه برسه به اینکه اهل معرفت باشه، تا چه برسه به کسی که دیشب عرض کردم که با امام زمانش ارتباط قلبی داشته باشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب یبن رسول الله، ممکنه بفرمایید اینا کیان؟ بله، دو سه تا علامتشو حضرت فرمود. ثم قال علیه السلام ذالک لمن کان ورعن ورعن و ذالک لمن کان ورعن. ورع یعنی چی؟ پارسا. ورع وقتی در مقابل تقوا به کار برده بشه، دو تا لغت، تقوا یعنی اجتناب از حرام، ورع یعنی اجتناب از مکروهات. تقوا یعنی ارتکاب مستحبات، ارتکاب واجبات، ورع یعنی ارتکاب مستحبات. اما ورع وقتی مطلق گفته بشه یعنی اجتناب از هر چیزی که دوست نداره، محبوب کراهت داره، خدا نمیخواد. فرق نمیکنه دیگه، مکروهات هم نمیخواد، حرام ها رو هم نمیخواد، حرام ها رو با تأکید نمیخواد، مکروهات رو بی تأکید نمیخواد. و ذالک لمن کان ورعن. بچه ها یه مثال برای شما میزنم که براتون محسوس باشه. ماه رمضان رو همه درک کردید، نوع شما روزه هم بودید، درسته؟ روز عید فطر افطار میکنیم، تا 3-4 روز هر وقت میخوام آب بخوریم، بستنی بخوریم، پیتزا بخوریم، نمیدونم عرض کنم که غذا بخوریم، یه سیلاب طی میکنیم. یعنی یه دقت من روزه نباشم. چرا؟ برای اینکه عادت کردیم یک ماه به پرهیز از خوردن به آشامیدن. ورع یعنی این، یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم یه سیلاب، یه پله، یه تکون، یه حرکت، یه دقت، یه نیت، یه رعایت، یه دیوار، یه مرز، یه خروجی، یه ورودی. ورع یعنی این، هر کاری میخوایم بکنیم یه نیت داشته باشیم. حلاله؟ درسته؟ این کارو بکنم، این سخن را بگم، این غذا را بخورم، این سفر رو برم، با این دوست بنشینم، این تلفن رو بزنم، این شماره رو بدم، این شماره رو بگیرم، این خرید رو داشته باشم، تو این مغازه وارد بشم، تو این مجلس وارد بشم و همچنین. این معنای ورعه. پس ورع یعنی یک کنترل کامل کلی در هر کار، حتی در حلال و حتی در حرام. یک کنترل وقتی میخوام کاری رو انجام بدم، یک کنترل داشته باشم و وارد بشم. این ورعه. ذالک لمن کان ورعا، این برای کسی است که اهل پارسایی باشه، پرهیز باشه. دیگه خیلی برای من عجیبه آقایان این نوع تعبیرات و روایات. کیو داره تعریف میکنه امام صادق علیه السلام؟ نفس مطمئنه رو. در زمره عباده، تو جنتی هست، راضیتن مرضیه است، اینو داره تعریف میکنه. اولین ملاکش ورع هست. دوم مواسیان لاخوانهی. خیلی واقعا این دقت 3-4 سال برای من حساسیت بیشتری پیش اومده نسبت به مسائل روایاتی که در مسائل اجتماعی است. همیشه در دین مسائل فردی بلافاصله با مسائل اجتماعی است. ورع یعنی خودش پرهیز، مواسیان لاخوانه یعنی اهل این باشه با برادرانش، با مؤمنین، با مسلمانها مواسات میکنه، برابری، همکاری، همفکری، با هم بریم، با هم بخوریم، با هم خرج کنیم، با هم لذت ببریم، اونم از این مواهب من استفاده کنه، تقسیم کنیم. نمیگه نصفه ها، نمیگه برابری معناش اینه که تو 1000 تومن پول داری 500 تومنشو بده به برادر مؤمنت، نه، به اونم سهمی بدم. ممکنه یه کسی 500 تومن داشته باشه، 100 تومن، 10 تومن، 1 تومن به یه مؤمن بده، ولی اسمش باشه مواسیم، یعنی در کنار ما هست، هر کسی در سطح خودش بتواند این برابری و مواسات رو برقرار کند. مهمش اینه که برابری کند. مواسیان لاخوانه، با برادرانش برابری کند. خانم ها ممکنه بفهمن ما راحتیم، فقط اینا مال برادرانه، نه مال خواهران. این از باب تقلیبه، از باب بیان جنسه، از باب بیان مشخص کردن یک تیره انسان هاست، و الا برادر خواهر نداره. یعنی درسته حاج خانم متدین نماز شب خون مشهد بروی الحمدلله اهل کربلا و نمیدونم مکه که تو برای پسر خودت سفره عقد نامزدی بندازی، حالا میگم نامزدی مال دختر خانومه، سفره عقد بندازی، در سفره عقدت پول عکاسیش فقط بشه 500,000 تومان، اما در کنارت همسایت که بالا میشینه، تو کارخونت هست، کارگر تو هفته 2 روز میاد ظرفاتو میشوره، رختاتو میشوره، نظافت میکنه، برای پسرش 200,000 تومان نداره عروسی را بندازه. این مواسات نیست. من میگم که در توضیح من میگم حلالت باشه بده، اما یه کاری کن اونم را بنداز، این میشه مواسات. یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه کسی است، لمن کان ورعن مواسیان لاخوانه، همکاری کنه، برادری کنه با برادرانش. سومش چیه؟ وصولن لهم. این سومش جزء ساب دایرکتوری های همین دومیه. وصولن لهم، وصول از لغت وصول و وصل میاد، برسه، رسیدگی کنه. وصولن لهم، رسیدگی میکنه. من نمیگم شما تجارتتو تعطیل کن فقط به مردم برس، نمیگم به زن و بچت نرس به مردم برس، به زن و بچت هم برس، به مردمی هم برس. پس سه تا شد: ورعن، مواسیان لاخوانه، وصولن لهم. آقایان همیشه در کمک به مردم فکر این که یک قرونمون بازم دوزار بشه نکنیم. یک قرونمون میشه یه تومن، اما اون ور آب یه خورده برسیم، میرسید بیشتر برسیم. یعنی مقدار و سطح رسیدگی با مقدار احتیاجات خیلی فرق داره. وصولن لهم، برس. همیشه هم رسیدن کمک مالی نیست. ممکنه شما برای یه جوان یه کار پیدا کنی، ممکنه یه جوان رو به یه شرکت معرفی کنی، ممکنه برای یه جوان یه توصیه تلفنی داشته باشی، ممکنه جوان رو از نظر فکری تقویت کنی. اینا همش وصله، وصول بودنه. معمولا من روایاتی رو انتخاب میکنم ضمن اینکه ادامه مباحثمون باشه، یه چیزی یاد بگیریم، یه کاری بکنیم، یه حرکتی بکنیم. امشب اینو یاد میگیریم که اگه بخوایم در زمره عبودیت قرار بگیریم و در زمره عباد خدا و اطمینان و آرامش داشته باشیم، هر کاری که میخوام بکنیم یه دقت، یه نیت، یه توجه. یعنی همیشه کارهای ما یه ورودی داشته باشه، یه خروجی. ورود و خروجمون دست خودمون باشه. کامپیوترها دیدیم ورودی دارن، خروجی دارن، سیم داره، کلید داره، کد داره. ورودی دست خودمون باشه، خروجی دست خودمون باشه. این ورع یعنی این. مواسیان لاخوانه، به برادران دیگرمون برسیم. از حالا به بچه هامون یاد بدیم که مواسیان لاخوانه باشن، وصولن لهم، به نزدیکانمون رسیدگی داشته باشیم، به خواهرمون، به برادرمون، به برادرزادهمون، مخصوصا اونایی که ضعیفترن، مخصوصا اونایی که محرومترن، مخصوصا اونایی که گرفتاری دارن، مشکل روحی داره، مشکل جسمی داره، مشکل اداری داره، مشکل مریضی داره، به اونها برسیم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. فاطمه جان، تو در زمره این عباد هستی، تو در دامنت این نفس مطمئنه رو تربیت کردی. روایاتی داره، قبلها براتون خوندم، که یکی از مصادیق اتم ایتها النفس المطمئنه فرزند فاطمه حسین علیه السلام است، امالی صدوق، روایت از ابن عباس است. ابن عباس از پیغمبر نقل می کند، می گوید پیغمبر خبر می داد از ظلمی که به اهل بیت می شود. همجور دونه دونه شمرد، اول علی را گفت، بعد فاطمه را، بعد حسنین رو، بعد بقیه اهل بیت رو، رسید به فاطمه. اینجور فرمود، کتاب عوالم سید شیخ عبدالله بهرانی است، فرمود: و اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین من الاولین والآخرین و هی بزعة منی، پاره ایست از تن من فاطمه، و هی نور و عینی، این سوی چشم منه، نور چشم من است، و هی ثمرة فؤادی، اگر قلب من میوه ای دارد، فاطمه میوه دل من است، و هی روحی التي بین جنبی، من جسمم، روح من فاطمه است، وهی الحوراء الانسیه، این انسان فرشته است، فرشته به صورت انسان است. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هر وقت فاطمه در محرابش میستد در مقابل پروردگار، زهر نورها لملائکت سما کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض، هر وقت فاطمه میستد نورافشانی میکند برای فرشتگان و زمینیان. و یقول الله عز و جل ملائکته، خدا به فرشتگان مباهات و افتخار میکنه، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به کنیزک من فاطمه، سیدت و امائی، خانم کنیزهای من است، قائمتون بین یدی، در مقابل من استاده، ترتعس و فرائسها من خیفتی، دنده های فاطمه می لرزد از ترس و از خوف من و جهنم من. و قد اقبلت به قلبها علا عبادتی، فاطمه از قلب و دل و روح به بندگی من رو کرده. نتیجه چیست؟ اشهدکم، فرشتگان شاهد باشید، انی من خدای فاطمه به خاطر فاطمه، قد امنتو در امن قرار دادم شیعتها، شیعه فاطمه را، پیرو فاطمه را، من النار، از آتش جهنم در امن قرار دادم. بعد فاطمه، پیغمبر فرمود که مقام فاطمه این است، و انی لما رأیتها ابن عباس، من وقتی دخترم فاطمه رو میبینم، ذکرت و مایوس نعو بها بعدی، یادم میاد از گرفتاری هایی که سر فاطمه میاد بعد از من چی میشه، که انی بها ابن عباس، گویا میبینم فاطمه را، و قد دخل الظل بیتها، خاری و ذلت در خانه فاطمه وارد شده است، و انتو حکت حرمتها، حرمت فاطمه را شکسته اند، و غصبت حقها، سند فدک را با سیلی اولی در کوچه بنی هاشم از دستش گرفتند، و منعت ارسها، از ارسش ممنوع نمودند، و کسر جنبها، پهلوی فاطمه را شکستند، و اسقطت جنینها، محسنش را سقط کردند، و هیت و نادی فاطمه بین در و دیوار، صدا میزند یا محمدا فلا تجاب، کسی جواب فاطمه را نمیدهد، و تستغیث، هی میگوید منو پناه بدین، من بی پناهم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه،